أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع کتاب غرض را در سه مقصد خلاصه کردن. مقصد اول اینکه الغرض ما هو، که شرایط صحت این عقد و حدود این عقد رو بیان کردن. دوم بود که ما یسه و اقرازه ما هو، چه چیزی رو میشه قرض داد. نظیر این که در مسئله بیع یه فصل در باره بود که البیع ما هو، یکی این که مبیع چیست، معقود علیه چیست. فصل سوم در باره احکام قرض بود. هفت مسئله در مقصد سوم بیان کردن، گرچه مسائل بیش از این هفتاست که بخش از اینها رو فقهای بعدی ترک کردن، که برام صاحب جواهر مقداری هم از اونها رو ارائه کرده است. در مسئله مقصد سوم که مسائل قرض ذکر میکنن، بخشی از احکام دین را که اعم از قرض است هم مطرح میکنن. کتاب کتاب قرض است، ولی چون قرض قسمی از دین است و این حکم مشترک بین همه اقسام دین است، لذا اون را در باب کتاب قرض ذکر کردن. مسئله قبلی هم که مربوط به دین بود اختصاص به قرض نداشت. اما مسئله هفتم که آخرین مسئله مقصد سوم است این است، فبود از سابعه اذا با الدین به اقل منه لم یلزم المدینه ان یدفع الی المشتری اکثر مما بذله علی روایتین. یعنی اگه کسی بدهکار بود، به یک شخصی بدهکار بود، اون طلبکار دین خود را به کمتر از اون مقداری که در ذمه بدهکار است فروخت، اینجا وظیفه بدهکار چیست؟ آیا باید همه اون دین را به این مشتری بپردازد یا اون مقداری که مشتری خرید؟ روایت دارد که اگر کسی بدهکار بود، طلبکار، این دینی که در ذمه بدهکار دارد او را به کمتر از اون مقدار بفروشد، همه دین را بدهکار باید به این خریدار بپردازد، نه اون مقداری که او خریده است. آیا اقل او را باید بپردازد، به اون اندازی خریده است بده، نه همه دین را؟ آیا این طبق قاعده درست است یا نه؟ این روایت مورد عمل هست یا نه؟ مرحوم محقق در متن شرایع این حکم چون می نپذیرد، می فهمد علی روایتین. در متن المختصر و نافع دارد علی ترددین. عبارتشون در شرایع این است که اذا با الدینه، یعنی اگر طلبکار دینی که در ذمه بدهکار دارد اون را به اقل بفروشد، یعنی 100 درهم طلب دارد، این 100 درهم رو به 80 درهم فروخت. روایت دارد که بدهکار به اندازه 80 درهم باید به مشتری بپردازد. ایشون می‌فرمایند که برابر بعضی از روایات باید اقل بپردازد، و در المختصر و نافع همین فتوا رو ذکر میکند، میگه علی ترددین، نه در شرایع به عنوان فتوای خود نقل میکنن، نه در المختصر و نافع. در شرایع بازشون است که اذا با الدین به اقل منه لم یلزم المدینه ان یدفع الی المشتری اکثر مما بذله. اگر بدهکار 100 درهم بدهکار بود، طلبکار این 100 درهم را به 80 درهم فروخت، بدهکار باید به اندازه 80 درهم به مشتری بدهد، نه بیشتر. چرا؟ چون روایت گفته است الا روایتین، در مختصر و نافع دارد الا ترددین. در اینجا ما باید از دو جهت بحث بکنیم، یکی مقتضای قواعد اولیه چیست، یکی برابر نصوص خاصه. مقتضای قاعده اولی است که چیزی که خرید فروشش اگر عین باشد جایز است، اگر دین هم باشد جایز است. یه وقت از یک کالای خارجی است، خرید فروشش جایز است. یه وقت کالای خارجی نیست، پول نقد است، اسکناس است، این خرید فروش جایز است. اسکناس یه شیء است دارای مالیت است و خرید فروشش بر اساس مالیتی که دارد جایزه دیگه. چیزی که عینش خرید و فروشش جایز است، اگر همین در ذمه باشد خرید و فروش جایز است. منتها توسعه ای که در عین است در دین نیست. در عین فروش عین به عین جایز است، فروش عین به دین جایز است، فروش دین به عین جایز است. اما در ذمه فروش دین به دین جایز نیست، که این همون تعبیر بیع کالی به کالی است که در روایات اهل سنت آمده. در روایات ما است که لا یباع الدین به دین، که مبیع و ثمن هر دو دین باشه. خب پس بنابراین اون چه که در خارج هست اگر عین باشد بیعش جایز هست، اگر دین باشد هم بیعش جایز. اگر دین عین بود و مکیل و موزون بود و جنسش ربوی بود، با تفاضل میشد ربا و حرام بود، در ذمه هم هست همینطوره. اگر گندمی رو به گندم و برنجی رو به برنج بفروشن، یا احد النقدین رو به مثلش بفروشن که اینا مکیل یا موزونه، با تفاضل چون میشه ربا جایز نیست. و اگر بی به صرف بود، چون قبض لازم است احکام قبض باید داشته باشد. بحث در است که همه اون شرایط را داراست. بطلان این مسئله از جهت فقدان بعضی از شرایط دیگر نیست. پرهیز از ربا شده، لزوم قبض مطرح شده، احکام صرف رعایت شده. اما محور بحث این است که این بدهکار 100 درهم بدهکار است، طلبکار این دیر خودش رو به 80 درهم فروخت، مشتری آمده اون چرا که در ذمه این بدهکار است بگیرد. بدهکار میگوید شما 80 درهم دادی، منم 80 درهم به شما میدم، بیشتر نمیدم. آیا این درست است یا درست نیست؟ فروش اون چه که در ذمه است، فروش دین، یا به مثل است یا به مساوی است، یا کمتر یا بیشتر. اگه کسی 100 درهم بدهکار بود، طلبکار اون چه که در ذمه این فروش طلب بدهکار است، گاهی به مساوی او میفروشد، گاهی به بیشتر، گاهی به کمتر. به مساوی بفروشد که محذور ندارد، به بیشتر بفروشد هم که باید بحث بشود، منتها روایت چون در این زمینه وارد نشده تعرض نکردن. به کمتر بفروشد چون روایت وارد شده تعرض کردن. پس اگر کسی در ذمه دیگری دینی داشته باشد، سه تا فرق دارد. یه وقت است که اون دین را به همون اندازه می‌فروشد، یعنی 100 درهم که در ذمه بدهکار طلب دارد، اون 100 درهم را به همون 100 درهم می‌فروشد. این حرفی درش نیست، این بیان رشد. یه وقتی به بیشتر می‌فروشد، میگه این طلبی که من در ذمه زید دارم 100 درهم است، این 100 درهم رو به 110 درهم می‌فروشم. تارتن مسئله سوم هست، سر سوم هست، این 100 درهمی که من در ذمه بدهکار طلب دارم به کمتر از 100 درهم بفروشم، 80 درهم بفروشم. این مسئله هفتمی که محقق در متن شرایع مطرح کرده است، این مسئله سوم، یعنی طلبکار طلبی را در ذمه زید دارد، اون طلب را به کمتر از اونجا هست میفروشد. اینجا چون روایت دارد که بدهکار به همون اندازه ای که مشتری خرید باید بدهد، یعنی بدهکار 100 درهم مدیون بود، طلبکار کل دین خودش رو فروخت به 80 درهم. روایت دارد که بدهکار به همون مقدار 80 درهم باید به مشتری بدهد، نه بیشتر. آیا این درست است یا درست نیست؟ محقق در متن شرایع این حکم را به روایت اسناد می‌دهد، در متن مختصر نافع بگه تردد است و رد می‌شود. بزرگان بعدی آمدن گفتن که اونجا که فرمودی علی روایت باید اضافه می‌کردی که مثلا این روایت ضعیف است و مورد اعتماد نیست. در مختصر و نافع که فرمودی تردد است، مجال تردد نیست، یه چیز بیاغی است، این حکم باطلی است. یعنی چی؟ تصویر مسئله که حال روشن شد، مشتری میگوید که من کل دین بدهکار را، دینی که در ذمه بدهکار است، به 100 به 80 درهم خریدم، او باید کل دینش من بدهد، او نباید به اندازه 80 درهم بدهد. لذا از دو جهت باید بحث کرد، هم جهت قواعد و اصول اولی، هم برابر نصوص. البته اگر یه نص خاص معتبری باشد، ممکن است در بعضی موارد تعبد کرده باشند، ولی ببینیم هم چیزی هست یا نه. برابر قواعد اولیه، چه المؤمنون عند شروطهم، چه اوفو بالعقود، چه اهل البیع، و همه موارد دارد، وقتی که چیزی عوض یک کالایش قرار گرفت یا معوض یک ثمنی قرار گرفت، این رو باید بپردازد، کمتر از اون باید چی ندارد. که اگر طلبکار 100 درهم در ذمه بدهکار طلب دارد و همون طلب را به مشتری به 80 درهم فروخت، حالا خواست تخفیف بدهد یا طبق برخی از علل و عوامل گاهی بیشتر میفروشد، به هر مقداری که فروخت باید به عقدش وفا کن بشود. یعنی کل دین را فروخته به 80 درهم، بدهکارم باید کل دین را تحویل خریدار بدهد. همین قاعده اولی مقتضی اینه دیگه، کمتر یا بیشتر و چی ندارد که. ولی دو تا روایت هست که دارد نه، به همون اندازه‌ای که مشتری خرید باید بدن. این دو تا روایت از نظر دلالت یکسان نیستن. بله بله، خب عقد دومی در کار نیست، یک عقد است دیگر. یک عقد بود، یعنی طلبکار 100 درهم در ذمه بدهکار طلب داشت، این 100 درهم را فروخت به 80 درهم. این مشتری الان استحقاق 100 درهم را دارد، چون 100 درهم را خرید به 80 درهم. اوه بلغود هم معناش این است که بدهکار باید اون 100 درهم را تحویل مشتری بدهد، نه 80 درهم رو. اوه بلغود هم همین پیام رو دارد. پس مقتضای قواعد اولیه اینه که اون چه که در ذمه این بدهکار است، همه اون را باید تحویل خریدار بدهد. بله فروخت، هیچ مشکلی ندارد. پس برابر قاعده، این مالک یعنی طلبکار اون 100 درهم را فروخت به 80 درهم، و این بدهکار باید که این 100 درهمی که در ذمه او هست به مشتری بدهد. ببینید، مشتری آمد، 100 درهمی که در ذمه بدهکار بود، این کل این 100 درهم را خرید به 80 درهم. طلبکار این 100 درهمی که در ذمه بدهکار بود، این 100 درهم را فروخت به 80 درهم. اوفو بالعقود هم میگوید به این که هرچی که عوض گرفتید معوض ما بپردازید. یک طرف 80 درهم است، یک طرف 100 درهم. مشتری 80 درهم خودش داد، بایه باید 100 درهم خودش بپردازد، چون همینجور خریدن دیگه. برابر قواعد اولیه این است که این طلب بدهکار تمام اونچه در ذمه اوست به مشتری بپردازد، برای اینکه صاحب این 100 درهم این 100 درهم را فروخت به 80 درهم. اما این دو تا روایتی که در مسئله هست، روایت دوم خیلی شفاف و روشن نیست. روایت اول به صورت شفاف و روشن دلالت میکند به اینکه این بدهکار به همون اندازه که مشتری پول داد به همون اندازه باید بدهد. یعنی کسی که بدهکار 100 درهم است به اندازه 80 درهم باید به این مشتری بپردازد. این روایت چند تا اشکال دارد. راوی اینها مجهول است. بعضی از روایت هاست که راویش مجهول است ولی معمول به اصحاب است، با قرائنی همراه می شود. گرچه راوی موثق نیست ولی روایت موثوق الصدور است، مورد اعتماد اصحاب است. این اونم نیست. نه تنها عمل مطابق اون نشده، احراز نکردیم، بلکه عمل برخلاف اون شده و احراز کردیم. یه وقت از یه روایت ضعیفی وارد شده، ما عمل اصحابم در دست نداریم، اینجا میگن پشتوانی ندارد. اما یه وقت یه روایت ضعیف است که عمل اصحاب برخلاف اوست، مشهور بین اصحاب خلاف اوست، نه تنها به این روایت ضعیف عمل نکردن بلکه برخلاف او عمل کردن، پس بنابراین جا ندارد ما به این روایت تکیه کنیم. خود روایت که وثاقت داخلی ندارد، از طرفی هم فاقد وثاقت خارجی است، پشتوانه هم ندارد. خب این روایت که این چنین است، سند ندارد و قابل اعتماد نیست، نباید برابر مقتضای قواعد اولی هم که این نیست، خود روایت هم که قابل اعتماد نیست. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در نهایه برابر این مثل که فتوا داده است. مرحوم ابن ادریس، این که درباره ابن ادریس گفته می شود که این شیخ طوسی استاد ایناست، این تعبیری که خود ایشون دارن به همون شیخ اونا بانگ فاصله اینا خیلی است، این شاگرد ملواسته نیست واسطه تر نمه بلواسته، اما تعبیرشون شیخ اونا ابو جعفر، شیخ اونا ابو جعفر همان است که ما تعبیر میکنیم این که استادشون. اون طوری که رابطه شیخ طوسی و سید مرتضی بود که استادی و شاگردی بود، اون طور رابطه شیخ طوسی و ابن ادریس که نیست، ولی ایشون میگن شیخ اونا یعنی بزرگ ما ازش استفاده کردیم، شیخ و مشایخ ناس به اصطلاح استاد استادای ماست به مانند آن. مرحوم ابن ادریس یه مقداری در بیاناتشون تندن نسبت به مرحوم شیخ طوسی، یه مقداری تعبیر تندی دارن اینجا. مرحوم صاحب جواهر دارد که ایشون اصحاب الادب نسبت به شیخ طوسی، برای اینکه گفته این ممایت تصحب به سکلا و امثال زاله. بعد مرحوم علامه رضوان الله در مختلف آمده از حریم شیخ طوسی دفاع کرده، نه تنها حرف ایشون رو تثبیت کرده، از مقام شیخ طوسی دفاع کرده. مرحومش صاحب جواهر دارد که این دفاعی که علامه حلی از شیخ طوسی کرده و تعبیر ناروای ابن ادریس را نسبت به ایشون جواب داده، این برای آن است که خدای سبحان ناصر مؤمن است. اگر کسی مؤمن باشد، دیگری نسبت به او اهانت کرده باشد، خدا ترمیم می کند. خدا ناصر مؤمن است. بعد جمله پایانی صاحب جواهر این است که والله و الغافر. خب پس فتوای شیخ طوسی مشخص شد که برابر این روایت فتوا دادن. نقد حاد و تند ابن ادریس رضوان الله علیه هم مشخص است. دفاع مرحوم علامه حلی در مختلف از شیخ طوسی مشخص است. فرمایش مرحوم صاحب جواهر که اگر مؤمنی مورد حد قرار گرفت خدا یاور اوست مشخص است. پایان بخش فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که برخ غفران به دست خداست، چه بهتر که انسان از هم اول با خدای غفور معامله کند. خب گاه این فلتات هست، شما ببینید درباره فرشتگان در ملأ اعلا در یخصمون الملأ اعلا اونجا تخاصمشون چیست ما نمیدونیم، ولی یه خصومت ممدوح و ظریفی در بین فرشته ها هست. این هست بالاخره. عمده آن است که ما این خود این روایات بررسی کنیم ببینیم که آیا همین رو میگد یا غیر از این رو میگد. اگر همین رو میگد فاقد اعتبار سندی است، مخالف با اصول و قواعد اولیه است، علمش رو به اهلش واگذار بکنیم. چند تا توجیه فقهای بعدی کردن که اون را از حریم بحث بیرون میکند اولا، و با اینکه میدونن این توجیهات یه قدری دور است، برای اینکه روایت را کلن از صحنه استدلال ترد نکنن، ثانیا این هست. حالا اون روایات ملاحظه فرمایید. بله باطل نیست. اون مرحوم شیخ طوسی هم نخواست بفرماید باطل است، دارد به این که به همون اندازه که طلب دارد باید بدهد. آخه این برای چی؟ ایشون طلبکار 100 درهم طلب داشت، این 100 درهم را فروخت به 80 درهم. این بدهکار باید کل این دین را که 100 درهم است به خریدار بپردازد. برای همین روایت دیگه، این روایات رو حالا میخونیم ببینیم به این که چجور مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به این روایات عمل کرده. روایت دلالت میکند اون روایت اولا، لکن سند معتبر نیست و پشتوانی دیگر هم ندارد. وسائل جلد 18 صفحه 347 باب 15 از ابواب دین و قرض 3 روایت است که روایت دوم و سوم این باب مربوط به بحث ماست. روایت اولش همون بحث کلی است که لا یباع الدین و بدین که قبلا هم خونده شد. روایت اول که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابراهیم ابن مهذب عن طلحة ابن زید نقل کرده است از وجود مبارک ماست سلام الله علیه و عبدالله، قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یباع الدین و بدین، که این از بحث ما بیرون است. این همان لا به اکالی بکالی است که از طریق اهل سنت آمده نه از طریق ما. یعنی اگر مبی دین بود، سمن هم دین بود، زید یه طلبی در ذمه امر داشت، بکر هم یه طلبی در ذمه خالد داشت، این شخص اون دین را فروخته به این دین که هم مبی دین است هم سمن دین. یه وقت است که دین با بیع حاصل می شود، مثل که ازای کالا رو می فروشد نسیه. این فروش دین نیست، این یه دینیست که با فروش حاصل می شود. چه این که در سلف فروشی هم فروش دین نیست، بلکه یه دینیست که با فروش حاصل می شود. یعنی این فروشنده، این سلف فروش که پیش فروش میکند، اول چیزی در ذمه او نیست، مبی دین نیست، مبی 10 خروار گندم است که این 10 خروار گندم را وقتی فروخت میشود دین، که دین با بی حاصل میشود، نه اینکه بی روی دین آمده باشد. لا یباع الدین و به دین، میگوید اگر کسی در ذمه دیگری دینی طلب داشت، این را بفروشد به یک ثمنی که اون ثمن دینیست در ذمه دیگری، این لا بیع دین به دین است از بطن. اما دینی که با خود بی حاصل بشود از این خارج است که در بحث قبلی گذشت. روایت اول معتبر هست ولی از بحث فعلی ما بیرون است، با روایت مباحث قبلی است که سیاه شد. این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم رضوان الله نقل کرد، با یه سند معتبری هم هست. عمده روایت دوم و روایت سوم. روایت دومی که مرحوم کلینی نقل کرده است، ان احمد ابن محمد، ان الحسن ابن علی، ان محمد ابن الفضیل، ان ابی حمزه، که بعضی از راویان اینا مجهولن، گذشته از اینکه علی ابن ابی حمزه بطائنی اون شبه وقف رو دارد. قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل کان له علی رجل دینون، سوال کردم که زید یه طلبی در ذمه امر دارد. فجاءه رجل، یه شخص ثالثی آمده است به زید طلبکار گفت شما این طلبی که در ذمه امر دارید، این طلب را به من به فلان مبلغ بفروشید. فاشتراه به عرزن، عرز الحیات دنیا یعنی کالا، به یک با یک کالای با یک مقدار گندم یا چیزی خرید. ثم من طلق الی الذی علیه الدین، این شخص ثالث آمده به طلبکار گفته شما طلبی که در ذمه زید دارید، اون طلب را به من به فلان شی یا فلان مبلغ بفروشید. این هم قبول کرد، اون طلبی که در ذمه زید دارد او رو به یه مبلغ فروخت. و این مشتری آمده به سراغ اون بدهکار که وفا کند، به اون حق خودش رو بگیره. فجاءه ثم من طلق الی الذی علیه الدین فقال له، این مشتری به اون بدهکار گفت اعتنی مال فلانن علیک، اون بدهی که به زید داری به من بده، چون من اون بدهی شما به طلب زید طلبکار رو از شما خریدم. اعتنی مال فلانن علیک فانی قد اشتریته من، من اون چه در ذمه شماست از او خریدم. این رو از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردن، کیف یکون القضا فی ذلک، حب چی اینجا؟ فقال ابو جعفر علیه السلام یرد الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشترا به من الرجل الذی له الدین. فرمود این بدهکار اون مبلغی را که این مشتری به طلبکار داد، برابر همون مبلغ این دین را به او بپردازد. یعنی مشتری 80 درهم داد به طلبکار، این بدهکارم باید به اندازه 80 درهم به این مشتری بپردازد. این جواب سوالی است که شخص از وجود مبارک امام باقر کرده است که کیف القضا فی ذلک. فقال ابو جعفر علیه السلام یرد الرجل الذی علیه الحق دین، یعنی بدهکار ماله الذی اشترا بهی من الرجل الذی له الدین، همون مبلغی را که این شخص ثالث رفته از طلبکار خرید، همون مبلغ بپردازه. بله، ایشون گفت که به همون مقداری که خرید بپردازد. پس معلوم می‌شود که کل دین را لازم نیست بپردازد. خب این روایت چون مشکل سندی دارد، یک وقت است یه روایتی است که ضعیف است و مورد تعرض اصحاب نیست، فقط دلیل ردش ضعف سند اوست. اصحاب تعرض نکردن. یه وقت است که نه تنها ضعیف است، اصحاب علیه او بر خلاف او فتوا دادن، این ضعفش متراکم می شود. این مسئله رو اصحاب مطرح کردن، بر خلاف اون فتوا دادن. مشهور بین اصحاب این است که بدهکار تمام دین رو بپردازد، چون اگر اون طلبکار اون چی که در ذمه بدهکار است او رو به بیشتر می فروخت، باید این شخص همون دین رو بپردازد. حالا که به کمتر فروخت باید همون دین رو بپردازد، چون اون چی که در ذمه بدهکار است همون را فروخته به دیگری، حالا یا بیشتر یا کمتر. این چه کار دارد بگه سمن چقدر است؟ این دین خود، این مبیه دیگه، یعنی اون چی که در ذمه این بدهکار است کل این ذمه فروخته شده دیگه، دیگه بچی ندارد برای تبعیض که این. بله، چند وجه برای این که این روایت رو هم توی اشاره شده از حریم بحث بیرون نکنن، یه گوشه بهش امر کنن، گفتن زمان هست یک، کفالا و امثال ذلک به بعد دادن دو، این شرای مصطلح خودمون نیسته که این روایت رو از حریم بحث‌های حدیثی بیرون نکنن مطلقا که بکنن به هیچ وجه عمل نشده. اما همه اونها رو این بزرگوارای که نقل کردن گفتن خلاف ظاهر است. ما اگر یه چیزی رو نفهمیدیم علمشو به اهلش واگذار میکنیم. خیلی از چیزاست که آدم نمیفهمد، مگر همه چیز آدم ادعا دارد بفهمد؟ یا همه چیز برای ما فهمیده نیست؟ مرحوم شیخ طوسی رضوان الله، خب قبل از هزار سال بود، اونا قرائنی داشتن، شواهدی داشتن، به دست ایشون رسیده، به دست ما نرسیده. این همه سخت و سوزی که در کتابخانه‌ها اتفاق افتاده، نظیر همه این سلفی و تکفیری، چه تاریخ‌های تلخی بر اسلام گذشته، چقدر کتابخانه‌ها رو سوزوندن، چقدر نسخه خطی از بین رفته. اگر یه فتوایی رو یه فقیه قبل از هزار سال داد برای ما قابل قبول نیست، نباید بگیم چجور ایشون اینجور فتوا دادن. چی یا او تعبیر مرحوم ابن ادریس و امثال ابن ادریس شاید نگه تام نیست، برای اینکه بسیار از قواعد و قرائن اون وقت بود که در دسترس ما نیست. ما اون چرا که نمیدونیم معذور داریم، معذوریم رفع امالای علمون. اون چرا که ما غلب الله علی عباده فهو اولا بالعذر، ولی منظور اینه که این بزرگان چند توجیه کردن که یکی از اون توجیهات های مسئله اشترا و زمان و امثال ذالک است که این روایت رو از حریم بحث بیرون، از حریم اعتبار بیرون نکنن. بسیار هر تکلفی بشه برای اینکه روایت ترد نشه جای خاص خودشو داره، ولی به بحث ما مرتبط نمیتونه باشه، برای اینکه این روایت مخالف با قواعد است و کسی هم بهش عمل نکرده. روایت سوم این باب هم همین رو داره، البته مثل روایت دوم نیست. روایت سوم که اون رحم، این روایت دوم رحم همونطور که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. روایت سوم هم را که کلی نقل کرد، باز او رحم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد. روایت سوم که ان محمد ابن یحیی و غیری، ان محمد ابن احمد، ان محمد ابن عیسی، ان محمد ابن الفضیل قال قلت للرضا علیه السلام رجل اشترا دینا علی رجل، یک کسی آمده به طلبکار گفته شما طلبی که در ذمه فلان شخص دارید من این طلب شما رو به فلان مبلغ میخرم، حالا یا کمتر هست یا مساوی است یا بیشتر، نام نبرد در اینجا. ان فرمود رجل اشترا دینا علی رجل ثم ذهب الی صاحب الدین فقال له ادفع ما لفلان علیک فقد اشتریته من، قال یدفع الیه قیمت ما دفع الی صاحب الدین و برع الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. فرمود به این که شما سوال کردید یک شخصی در ذمه زید طلبی داشت. شخص ثالثی آمده به این طلبکار گفت هر طلبی که شما دارید من او را به فلان مبلغ میخرم. این طلبکارم قبول کرد. وقتی از امام رضا سلام الله علیه سوال میکنن که تکلیف چیست، فرمود این مشتری میآید پیش بدهکار، این بدهکار و اندازه ارزش پول او به این مشتری میدهد، بقیه مال خودشه. خب این یه ضعف مضاعفی دارد. خب بقیه چرا مال خودشه؟ کسی هبه کرده؟ کسی ذمه‌ش ابراء کرده؟ این دو تا اشکال دارد. یکی این که اون مشتری تمام طلبی که در ذمه این شخص است خریده به فلان مبلغ، چرا به اندازه فلان مبلغ بدهد؟ چرا همه دین رو ندهد؟ این یک. ثانیاً به چه دلیل اون بقیه مال خود بدهکار باشد؟ کسی هبه نکرده که، کسی ابراء نکرده که، این حق مسلم اون مشتری است. پس بنابراین این راهی را که این روایت دوم نشون میدهد با روایت اول فرق دارد دیگه، کمتر باشه یا بیشتر باشه این چنین نیست، لکه به قرینه جواب معلوم میشه که کمتر خریده، چون دارد بقیه مال خود بدهکار است. گرچه در سؤال سائل این نیست که به اقل خریده، برخلاف روایت اول. در روایت اول برخلاف روایت دوم، در روایت دوم دارد که سمن طلق سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل کان له علی رجل دینون فجاءه رجل فاشتراه منه بارزن. او به اقل ذکر نکرده، او هم به اقل ذکر نکرده، اما از این که بقیه رو بپردازد یا نپردازد معلوم میشه به اقل خریده. این روایت سوم هم همینطور است. سوال این نیست که به کمتر از اون مقداری که در ذمه بدهکار است خرید، ولی چون در جواب حضرت فرمود بقیه مال خود بدهکار است، معلوم میشه خریدار به اقل خریده است. این دو تا خلاف قاعده دارد. یکی این که این بدهکار باید حق مسلم این مشتری را بپردازد، چون کل اون چی که در ذمه بدهکار بود مشتری خریده به کمتر دیگه. مشکل دومش اینه که اگر بقیه رو نداد چرا بقیه مال او باشد؟ بقیه مال طلبکار است، نه مال او. خب این روایت ها چون مشکل سندی دارد اولا و اصحابم هیچ کدومش عمل نکردن و مرحوم شیخ طوسی هم اگر عمل کرده باشد با مخالفت قاطع علما روبروست، معلوم میشه که جبران سندی هم ندارد. اگر چیزی دلالتا مخالف قواعد بود سندن هم پشتوانی نداشت مورد اعتماد نیست. از اینجا معلوم شود که مناسب این بود که محقق در متن شرایع که فرمود علی روایتین طرزی تعبیر بکند که معلوم بشود که این روایت مورد عمل نیست، فتوا جور دیگه است. این یک. و در المختصر النافع که فرمود علی ترددین جا برای تردد نباشد. دو، صاحب ریاض رضوان الله علیه بعض این که این نقاط ضعف این روایت میشمرد میگه جا برای تردد نیست. چرا تردد کردید؟ نقد صاحب ریاض نسبت به مرحوم صاحب جواهر اینه که اینجا جا برای تردد نیست. تردد اینه که دو تا روایت است، مثلا دو تا اصل است، دو تا قاعده است که اینها رو در روی همان معارضن، انسان توان ترجیح ندارد، اونجا میگه مردد است. اما وقتی اینجا یه روایت ضعیفی است که مضمونش مخالف قواعد اولیه است، یک، پشتوانه سندی ندارد، دو، جا برای تردد شما نیست، سه، پس این نقدی که شارحان شرایع و شارح مختصر النافع نسبت مرحوم محقق داشتن، این نقد میتواند وارد باشد. این مطلب مخالف قواعد اولیه است، یک، دلیل خاص بر اعتبار او نیست، دو، حکم به فتوا مطابق به همون قواعد اولیه سه، یعنی بدهکار تمام تبدیل را باید به این مشتری ببردازد، برای اینکه همه جوانب بی رعایت شد. اونجایی که سخن از لباس روا نبود، اونجا که سخن از سرفس قبض فعل مجلس بود، سخن از همه جوانب رعایت شده است. طلبکار دین مال خودشه که در ذمه زید بود رو فروخته به یه کالایی، مشکل ربا نیست، مشکل قبض نیست، مشکل بی صرف نیست به مانند اون، و این حکم مطابق قواعد اولیه است، مطابق قواعد اولیه عمل می‌شود. اگر روایت معتبری بود ممکن بود تعبد کند که علی الرأس بالعین، ولی همچین چیزی نداریم. الحمدلله رب العالمین.